سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 18 ماه می 2019 و 28 اردیبهشت 1398. برنامه امروز تقریبا همش راجع به دو مطلب خواهد بود. یک، آیا امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟ دو، آیا امریکا خواهان مذاکره با ایران است؟ هر دوش مهمه. عرض شود که اگه اون وقت فرصت بود دنباله بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو خواهم گرفت. بنابراین ابتدا با اخبار از یک شنبه گذشته که من یادداشت کردم همینجوری میریم جلو تا به امروز ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و بعد این دوتا مبحث رو باز میکنیم که آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد، به کیا، طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هم. دو، آیا امریکا با ایران میخواد مذاکره بکنه؟ مثل کسایی طرفدار مذاکرن تو گیومه توضیح خواهم داد که مذاکره یعنی چه از نظر امریکا. یک شنبه 12 مه تمام خبرها رو من از نیویورک تایمز گرفتم. چرا؟ برای اینکه در واقع سخنگوی هیئت حاکمه امریکاست. و حالا عزیزان دقت بکنن، یکی از دلایلی که من از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، چه روزنامه‌ای، چه نشریه‌ای امریکا رو به جنگ علیه عراق کشوند در سال 2003؟ خانم جودیت میلر، نیویورک تایمز، توماس فریدمن، دیوید سنگر، مایکل گوردن. نبقی هست جودی میلر رو بیرونش کرد. حالا لحن اون زمان نیویورک تایمز رو با لحن امروزش که حالا مقالات رو خواهم خون، آقای اریک شمیت، جولیان بارنز، به کلی متفاوت. اینا یکی از نشانه های بسیار مهمه که آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. چون من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. این هفته که اومدم خدمت عزیزان با اطمینان بیشتری همونو تکرار میتونم بکنم، به دلایل متعددی که حالا توضیح میدم. از اون مهمتر، خیلی وطن فروشانی هستن که طرفدار مذاکره هستن و باید ببینیم امریکا آیا خواهان مذاکره است، در حالی که ایران خواهان مذاکره است. اینا رو توضیح خواهم داد. گفته های آقای پومپئو در مورد محاصره نظامی ایران: امریکا البته از مذاکره با ایران استقبال می کند، اما ما حق داریم تا اون زمان ایران را محاصره نظامی کنیم، محاصره نظامی کنیم تا بتونیم مذاکره بکنیم. جالبه، چه نوع مذاکره زیبا. این روز یک شنبه است و بعد میگه هدف ما جنگ نیست، هدف ما تغییر رفتار رهبری ایران است. کاملا این درسته، اینش درسته، تغییر رفتار میخواد. و حالا باید ببینیم این تغییر رفتار یعنی چه، چون قبلا آقای پومپئو در ماه می سال گذشته در نطقی که ایشون داشتن در هریتیج فاوندیشن، یکی از دست‌راستی‌ترین مؤسسات فکرسازی امریکا، 12 تا شرط گذاشتن که من این شروط رو برای عزیزان خوندم. مذاکره میخوان بکنم برای اینکه ایران، این 12 شرط به علاوه یه شروط دیگه که من بارها صحبت کردم. این مذاکره شونه که اول ایران باید محاصره اقتصادی و فروش نفتش به صفر برسه، مردم ایران به گرسنگی و فقر کشونده بشن، از پا در بیان به زعم خودشون و محاصره نظامی بشه و تمام به حساب دشمنان ایران رو در کناری جنوبی خلیج فارس بسیج بکنه به علاوه اسرائیل و غیره و غیره. بعد وقت میخواد مذاکره بکنه که بعضیا طرفدار این نوع مذاکره. بعد روز دوشنبه تحریکات آغاز میشه. عربستان و امارات ادعا میکنن که دو کشتی و بعدش هم چهار کشتی آنها مورد سابوتاژ قرار گرفته، بی آن که نوع ضایعات یا شاهدی بر این حمله ارائه دهند. نیویورک تایمز میگه بدون اینکه شاهدی بر این حمله ارائه دهند، که حالا بعدان کم کم و کم کم معلوم خواهد شد که این تحریکات، این حملات، ایران میاد در اونجا در نمیم فجیره انفجار انجام بده به این کشتی ها در این شرایط حمله بکنه. به هر حال حالا بعد پومپئو قرار بود که روز دوشنبه یک ملاقات دو روزه با لاوروف داشته باشه، به جای رفتن به مسکو که قرار بود دیدار دو روزه داشته باشه، به بروکسل برای ملاقات با وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه می رود. ما می دونیم در سفر قبلش که می خواست به فنلاند بره قرار بود با خانم مرکل ملاقات بکنه، اون ملاقاتش رو به هم زد، یعنی یه توهین شدید عظیم به رهبر آلمان. این دفعه رفته و با وزرای خارجه این سه کشور متمدن عرض شد و از بالا رفتن تنش در خلیج فارس، این ستا از بالا رفتن تنش در خلیج فارس اظهار نگرانی کردن. ما میدونیم میخواست آقای پومپئو رفت اونجا که اینا رو قانع بکنه که همکاری بکنن در این محاصره نظامی، نه تنها اقتصادی که اونا همکاری دارن میکنن در این محاصره نظامی، ولی اونا اظهار نگرانی کردن. و ما میدونیم که خانم موجرینی در اومد گفت به جای بالا بردن تنش باید بالا بردن احتیاط رو به کار ببریم. سه‌شنبه پومپئو به دیدار پوتین و لاوروف میره، یعنی به جای دیدار دو روزه یک روزه، و در گفتگو با لاوروف اختلافات این دو کشور بر سر ایران، ونزوئلا، اوکراین، کره شمالی آشکار میشه و ما میدونیم به توافق نرسیدن. هر شمد که روز چهارشنبه مقاله مهمی در نیویورک تایمز چاپ میشه که من بخشهای وسیعی رو برای ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم، به عنوان نمونه لحن نیویورک تایمز و تفاوتش با 2003 در حمله به عراق، و بعد توضیح خواهم داد به چه دلیل که نیویورک تایمز این ترتیب عملا داره مخالفت میکنه با حمله نظامی به ایران. بنابراین قبل از این که برم، و بهتره که روز جمعه یعنی دیروز میام نیویورک تایمز، به قلم اریک شمید، مقامات امریکایی میگویند خطر موشکی ایران از بعضی از قایق‌ها برطرف شده است. برای اینکه یکی از دلایلی که آقای پومپئو اون سفر قبلیش رو به جای رفتن به دیدن مرکل رفت توی بغداد و بهشون گفت که ایران داره حمله میکنه و غیره و غیره، و ما میدونیم دو سه روز بعدش یه مقدار از سفارتشون رو در بغداد، یه مقدار از کنسولگریشون رو در حکومت که در کردستان اینا خالی کردن، تمام اینا در حقیقت تهدید ایران، تهدید علیه ایران، در اینکه ایران رو واقعا وادار بکنن به قول خودشون به مذاکره. ولی نیویورک تایمز روز چهارشنبه مقاله به قلم بازم ریک شمید و خانم هلن کوپر اینطور آغاز میشه: در حالی که دولت ترامپ دارد به بهانه تهدیدهای ایران علیه نیروهای امریکایی در منطقه برنامه ریزی می کند، شاهد هیچ گونه افزایش خطر از سوی ایران و شبه نظامیان متحد ایران در منطقه نیستیم. اینو در واقع آقای گیکا که معاون فرماندهی نیروهای متحد مبارزه علیه داعشه، که انگلیسیه، یکی از افسرهای انگلیسیه که با ارتش امریکا کار میکنه، میگه که خطر من نمیبینم. ژنرال انگلیسی میگوید و ما میدونیم بلافاصله از طرف سنت کام، یعنی رهبران اسلام نظامی در بسا فرماندهی مرکزی امریکا، حالا در قطر و یا بگیم در فلوریدا، تکذیب میشه این حرف افسر انگلیسی، که این خودش نشان دهنده اختلاف بین امریکا و انگلیس بر سر این قضیه. ژنرال انگلیسی میگوید ما شاهد وجود شبه نظامیان طرفدار ایران هستیم، مواظبشونیم با تمام وسایل و مواظب حرکات آنها هستیم، اما شاهد افزایش تهدید از سوی آنها در عراق و سوریه نیستیم. پاراگراف دیگه، همه مقاله رو من، ولی نکات مهمش رو، مقامات نظامی و امنیتی اروپا و امریکا میگویند که در عرض یک سال گذشته بیشتر حرکت های تهاجمی نه از سوی تهران بلکه از سوی واشنگتن، یعنی جایی که جان بولتون مشغول تحریک پرزیدنت ترامپ برای راندن ایران به گوشه دیوار است، بوده است. نیویورک تایمز اینو می‌نویسه. یکی از مقامات امریکایی که نمی‌خواهد اسمش فاش شود می‌گوید هدف تحریم‌های اقتصادی یک ساله اخیر توسط دولت ترامپ کشاندن ایران به یک درگیری نظامی با امریکاست. یعنی عملا امریکا داره ایران رو تحریک میکنه که دست به یه عملی بزنه تا به جنگ بکشونه ایران رو. از ماه مه 2018 دولت امریکا نه تنها از قرارداد برجام بیرون آمده، بلکه سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برقرار کرده است. عزیزان لحن نیویورک تایمز رو نگاه بکنه و از متحدین رو خواسته است یا از ایران نفت بخرن یا رابطه اقتصادی با امریکا داشته باشن، اروپا رو، ژاپن رو، روسیه رو، چین رو، هند رو بر سر این دوراهی قرار داده. و بعد هم سپاه پاسداران رو ما میدونیم جزء گروه تروریستی گذاشتن برای تحریک ایران، برای اینکه ایران دست به یه عملی بزنه و اسرائیل و یارانش. عزیزان در مقاله بزرگ عرب نیوز مال عربستان رو که متعلق به برادر عرشبه که محمد بن سلمان رو نگاه بکن، مال دیروزه، که امریکا باید به ایران حمله نظامی بکنه. سرتکس بزرگشه، صفحه اولش. فشار ایران حتی متحدین امریکا را به یاد کمپین یا کارزار مشابهی توسط جان بولتون برای کشاندن امریکا به جنگ علیه عراق، ما میدونیم بولتون بود و البته نیویورک تایمز و سایر صهیونیست‌ها که امریکا را به جنگ علیه عراق کشاندن و حالا صحبت خواهم کرد که نتایج چی بوده را به یاد میارن. هر چود که چرا که می دانند که ادعای جان بولتون مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی ادعای دروغین بود در مورد عراق. کوشش‌های این هفته مایک پومپئو برای کشاندن آنها متحدین اروپایی رو داره میگه به برخورد علیه ایران با سردی کامل روبرو شده است، در همین ملاقاتی که روز دوشنبه با وزرای خارجه و سران سه کشور آلمان و کشورهای متمدن و فرانسه و انگلیس داشته. اصلت به سینه پامپئو زدن. خانم موگرینی میگوید به جای فشار حد اکثر علیه ایران پیشنهاد احتیاط حد اکثر باید بکن. مقامات عراق یکی یکی اینا رو داره، نیویورک تایمز اسم داره، این اروپا. مقامات عراق میگویند نسبت به ادعاهای امریکا مبنی بر خطر از جانب ایران، خطری که پومپئو هفته گذشته در سفر به بغداد بر آن تأکید داشت، مشکوکند. سران عراق پومپئو هفته گذشته در سفر به بله، چند نفر از مقامات اروپایی به طور خصوصی میگویند، اسمشون رو نمیبره نیویورک تایمز، جان بولتون و مایک پومپئو دارن ترامپ ناآگاه را قدم به قدم در مسیر جنگ علیه ایران قرار میدهند. مقامات امریکا میگویند، امریکایی میگویند که ترامپ از این مسئله آگاه است که برخورد غریزی جان بولتون علیه ایران میتواند به جنگ منجر شود. اینا صحبت هایی که آقای ظریف هم گفته که این چهارتا بی هر شبت که آقای بی بی نتنیاهو، آقای جان بولتون، بن زاید و بن سلمان، این چهارتا بی میخوان واقعا امریکا رو با خون امریکایی ها و پول امریکایی ها، البته عربستان حاضره بیشتر پولش رو بده ولی خودشون که تمامشون ندارن، بخوان امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشونن. و وطن فروشای ما داریم که عزیزان به ببینید، اینایی که میان تو بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و هر شبت که حتی هر شبت که رادیو فردا و امثال هم و امثال هم تلویزیون های همین لس آنجلسی، یکی از اینا، یکی از این روزخوناشون داشت شرح و تفصیل کشتی ناو هواپیمابر هر شبت که ابراهام لینکلن رو میگفت. میدونی این در حالی بود که آب از لولوچش داشت آویزون میشد توی تلویزیون پارس. این از نوع نیمیتشه. میدونید نوع نیمیتش چیه؟ 6000 تا خدمه داره ولی اون تنها نیست، موتوراش اتمی هست. هر شبت که طولش اینقدره، عرضش اینقدر. همینطور داشت راجع به هر شبت که کشتی ابراهام لینکلن صحبت میکرد و آب هم از لبلوچش آویزون. من معمولا برنامه اینو نگاه نمی کنم چون منو به یاد روزخونهای شوشتر میندازه واقعا هر چه وقت که اون تا به چهره این آدم که نگاه میکنه، باشه خیلی از این وطن فروشا داره حقارت خودش رو، پستی خودش رو با بزرگنمایی ارتش امریکا میخواد جبران بکنه و خیلی از اینا همینطوره، چون اینا چیزی ندارن، نه وطنی دارن و شخصیتی، بنابراین یه چیزی رو باید بزرگ بکنن و رشته چیه بکنن، ارتش امریکاست. منطقه این بدبخت ها نمیدونن که همین کشتی و ناو هواپیما بره و تمام ناوهای هواپیما بره امریکا الان موشک های هست، مال ایران هنوز نداره ولی کشورهای دیگه هستن که با یک دونه موشک تمام این کشتی رو متلاشی میکنن، به باد میدن. بگذاریم، نمیخوام وارد بعضی از حرکات این وطن فروشا. ترامپ روز سه‌شنبه خبر فرستادن 120 هزار نیرو به خاورمیانه را خبری دروغین خواند. بعد ولی نصر مدیر دانشکده مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز میگوید این بحران تماماً ساخته و پرداخته دولت ترامپ است. او میگوید ترامپ از قرارداد برجام بیرون کشید، اما هیچ یک از دیگر کشورها رو امضا کننده رو نتوانست بیرون بکشه. از این رو سیاست‌های این دولت در قبال ایران از هیچ اعتباری برخوردار نیستن. بی اعتمادی متحدین امریکا به دولت کنونی مانع اصلی بر سر قانع کردن آنها به این است که فعالیت‌های ایران در منطقه عکس العمل جنگی می طلبند. عزیزان به یاد بیارن یکی از دلایلی که امریکا اول باید انگلیس رو قانع بکنه، و ما میدونیم که وزیر ارشد جنگ امریکا انگلیس کاملا مخالفت کرده. یکی از دلایلی که در 2013 نتونستن یا حمله نکردن به سوریه چی بود؟ مجلس عوام انگلیس مخالفت کرد. بعدش اومد اوباما در اومد گفت که من باید به کنگره امریکا مراجعه بکنم. یعنی چه؟ یعنی نمیتونم حمله بکنم به سوریه. حالا تفاوتش رو با ایران خواهیم دید. جیمز ماتیس مخالف جنگ با ایران بود، به همین دلیلی که جان بولتون بیرونش کرد. پاتریک شنهان که جانشینشه و هنوز کنگره تصویبش نکرده، که مستقیمن از شرکت بوئینگ 30 سال برای شرکت بوئینگ کار میکرده، اومده میخواد وزیر دفاع امریکا بشه. مجتمع نظامی صنعتی که نگاه میکنه که صحبتشو میکنیم چیه؟ 30 سال برای این شرکت اسلحه‌سازی بوئینگ کار میکرده. پاتریک شنهان روی نسبتاً موافق به خواستهای بولتون نشون داده. آقای پومپئو چطور؟ آقای پومپئو مگر حقوق بگیر شرکت بوئینگ نیست؟ از جایی که انتخاب شده یکی از بزرگترین تولید کنندگان بوئینگ در اونجا هستش، ایالت کانزاس. عرشبت اما بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی امریکا دلواپس افزایش تنش هستن. یکی از اعضای مجلس نمایندگان آقای ست مورتون میگوید جان بولتون همین کار را با جورج دبلیو بوش در حمله به عراق کرد. من ببینید، این نماینده کنگره، عضو کنگره میگه من به عنوان کسی که 4 بار به این جنگ فاجعه بار رفتم، سیاست خارجی مصیبت بار جان بولتون را میفهمم و میدانم چه بهایی برای این سیاست ها پرداخته ایم. عرض که جواد شریف در یک توییت می نویسد من در مصاحبه ماه آوریل خود پیشبینی یک حادثه یا اتفاق را کرده بودم که آره ایران به این کشتی ها هم در فجیره هم در خلیج فارس حمله کرده. من میگه این به خاطر نبوغ من نیست، نه به خاطر نبوغ این جانب، بلکه به دلیل تیم بی، چرا که اینان بی‌شرمانه از دستورالعمل‌های بولتون پیروی میکنند. از آن گذشته میدانیم نیمی از همین تیم بودند، تیم بی، که امریکا رو به جنگ با عراق کشوندند، همین پومپئو و همین جان بولتون. حالا غیر از اون، چرا امریکا نه اینکه نمیتونه، ولی عملاً هم CIA و هم پنتاگون مخالفن. حالا به جز شنهان اون اعضای زیرش از جمله دانفورد مخالفن، رؤسای ستاد ارتششون هم، فرماندهان در واقع ستاد ارتششون هم قبلا آقای دمسی ارتشوت که با غیرشون مخالف بودن. چرا؟ دلم میخواد دلائل اینه که امریکا چرا حتی اگر به ایران حمله بکنه شکست خواهد خورد، برخلاف آنچه که وطن فروشا میگن. مقاله ای هست از هوان کول در کامن دریم، مقایسه میکنه عراق رو با ایران. 1. وسعت عراق 168,800 754 مایل مربع، ایران 636400 مایل مربع، یعنی 377 برابر، تقریبا 4 برابر عراق. عرصبت که این صحبت از دو تا سلسله جبال ایران نمی کنه که عراق نداره. دو، جمعیت عراق هنگام حمله امریکا 26 میلیون بود، جمعیت ایران 81 میلیونه. سه، جنرال شینسکی فیلیپینر اصل بود، به یاد بیارین قبل از حمله به عراق در سنای امریکا گفت برای حفظ امنیت در عراق 800 هزار سرباز لازم است، و البته این اشاره نمی کنه، گفت 200 میلیارد دلار هم خرجشه. بیرونش کردم برای اینکه آقای کنت ادلمن در اومد گفت که It's a cake walk، مثل بریدن یه کیکه، و فقط 50 میلیارد دلار پال ولفویچ و دونالد رامسفیلد در اومدن گفتن که جنگ عراق فقط 50 میلیارد خرج داره که خود به حساب پول نفت درش میاره، جبرانش میکنه، و بعد بعضی هاشون میگفتن 2 هفته طول میکشه، بعضی هاشون میگفتن فقط چند ماه، ولی به 1 سال نمیکشه. صحبتهای اون زمان رو باید به یاد بیاریم که چه کسایی امریکا رو به جنگ عراق کشوندن. دونالد رامسفیلد گفت 100 هزار سرباز که میتواند بعد از 6 ماه بیرون بکشه. 4، در این صورت به قول جنرال شینسکی برای ایران 2.4 میلیون سرباز لازمه اگه بخوان تهران رو اشغال بکنن. 5، کل نیروی زمینی امریکا 2,141,900 نفره که 1,281,000ش دائما، بقیه شون نیروی ذخیره. اینا رو من میخونم که چرا حتی اگه امریکا به ایران حمله بکنه چه به شکست میخوره. 6، ارتش عراقی ارتش رسمی و معمولی بود. شما میدونیم سال 91 چطور در برگشت از کویت داغونش کرد امریکا و چطور هارت و پورت میکردن، و بعدش هم ارتش در 2003 هم همینطور. از چه موقع امریکا پس چرا دیر کرد؟ از موقع یه جنگ چریکی شروع شد. مشکل جنگ چریکی بود که مردم شروع کردن به مقاومت. ایران دست کم 1.5 میلیون نیروی شبه نظامی داره که قادر به جنگ چریکی هم، و 500 هزار نیروی نظامی معمولی. 8، هیئت حاکمه عراق یک اقلیت سنی بود که فقط 17% هم. ایران 90% شیعه، یعنی حکومت هم شیعه است. 9، جورج بوش برای جنگ عراق متحدینی داشت، انگلیس، اسپانیا، کانادا، ژاپن. در جنگ با ایران هیچ کشور متحد امریکا نیست، حتی اسپانیا که به همراه چنی یه دونه از این ناوشکناش رو فرستاده بود پسش کشید. اسپانیا یکی از نوکرای امریکا، حتی دولت سوسیالیستیش. 10، اینم یه نکته، عراق موقعی که امریکا بهش حمله کرد با ترکیه، ایران و عربستان درگیری داشت. همین آقای ظریف چطور چراغ سبز به امریکا داد برای حمله به عراق؟ همین آقای ظریف چه کمکی به امریکا کرد برای حمله به افغانستان؟ اوضاع الان به کلی تغییر کرد. همین ظریف، همین روحانی الان متوجه شدن که امریکا فقط به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان، به خودشون حمله خواهد کرد. حالا تفاوت بخش اول، یعنی تا 2003 که ایران چطور دست در دست امریکا عمل می کرد، و بعد که در محور شرارت گذاشته شد، همین آقای ظریف، همین روحانی، همینا متوجه شدند که امریکا خودشون هم سالم نخواهد گذاشت و به خودشون هم حمله کنه. چیز دفاعی به خودشون گرفتن. این بر میگرده به اون بحثی که من باز کردم راجع به سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش، چرا یه دفعه در برابر اینا شروع کردن به مقاومت کردن. برای اینکه خود عرض شد که بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که چرا این جنگ، یعنی در واقع امریکا اگر بتونه واقعا حتی جنگ علیه ایران رو آغاز بکنه، چون وارد شدن به جنگ خیلی ساده است، خارج شدنشه که فوق العاده مسئله رو براشون مشکل خواهد کرد. و هم پنتاگون و هم سی‌آی‌ای برای اینکه در اون اتاقهای زیرزمینیشون کل اینا رو آزمایش کردن، مقالات متعددی هم راجع به این قضیه است که اگر به ایران حمله نظامی بخوان بکنن چه عواقب و پیامدهایی خواهد داشت. به یاد بیاریم آقای عصبت نورمن دمسی که در 2013 فرمانده در واقع به اصطلاح نیروهای کل نظامی چیز بود، جایی همین آقای دنفورد بود، به اوباما گفت، ما به یاد بیاریم 2013 آقای اوباما یه خط قرمز گذاشت و بعد دولت سوریه رو متهمش کردن که در واقع آره این سلاح‌های شیمیایی در غوطه شرقی به کار برده و کشتی‌هاشون با تمام به اصطلاح موشک‌های کروز و امسالوم و امسالوم به شرق مدیترانه اومدن و آماده بودن. آقای دمسی در اومد به اوباما گفت من همه وسایل برای حمله به سوریه رو دارم، ولی اگه ما حمله بکنیم منتظر عواقبش هم باشید، منتظر عواقبش هم باشید. یعنی حمله به سوریه خیلی ساده است، بعدش چی؟ حالا این مسئله در مورد حمله به ایران چندین برابر عرشبت بزرگتره. منتها بعضی از همین وطن فروش ها در واقع حالا صحبت کرده هم کرد که چرا کسی که طرفداری بکنه از حمله نظامی به کشورش چیزی جز وطن فروش نمیشه اسمش رو گذاشت. یکی از اینا علی واعظ، این برنامه یه از صفحه آخر، صفحه آخر و بی بی سی، کیا رو میاره؟ مهدی نوربخش رو میاره، یه وطن فروش تا مغز استخوان. آقای نادر اسکونی رو میاره، وطن فروش تا مغز استخوان. اینا رو من بعضیاشون رو با اینا کار کردم، این تو اتحادیه کمونیستی بوده، الان با ناتو کار میکنه، با لابی اسرائیل داره کار میکنه، همین نادر اسکونی و یا همین آقای علی واعظ با کرایسیس گروپ داره کار میکنه، یه جوانک جوجه فاشیست. گفت آره در 1988 امریکا که نمیخواد حمله زمینی بکنه، ما دیدیم که در 1988 حمله کرد و کشتی های ایران رو و تمام ساحل ایران رو چطور با خاک یکسان کرد. امریکا اینجوری حمله میکنه، هر شبت که خودشو به خطر نمیندازه. این آدم بدبخت نمیدونه که این حالا در کرایسیس گروپ جز تحلیلگراشونه، مثل اینکه ایران در واقع چیز نظامیش همون 30 سال پیش 1988 مونده که در حقیقت اواخر جنگ ایران عراق بود و خرد و متلاشی شده بود. تمام نیروی دریایی امریکا و همون زمانی بود که امریکا هواپیما رو با بیش از 290 نفر جنایتکاران انداختن و همه رو به قتل رسوندن. ایران همون جوری مونده، اگر امریکا به طور محدود به ایران حمله بکنه ایران ساکت میمونه. بنابراین این بحث اولی بود که میخواستم راجع به حمله نظامی امریکا به ایران تا درسی باشه برای وطن فروشایی که در عرض این هفته و هفته های قبلش تمام از لونه هاشون بیرون اومدن، بهبه و چهچه کردن که آره امریکا باید به ایران حمله بکنه و راهش اینه، راه دیگه ای وجود نداره، برای اینکه این رژیم دست بر نمی داره از تمام به اصطلاح سرکوب ها و امثال و امثال و امثالش و ما هیچ رهبری هم نداریم، هیچ سازمان سیاسی هم نداریم، بنابراین فقط یه راه میمونه که این رژیم باید فقط از طریق حمله نظامی تغییر داده بشه و نه به دست مردم ایران. حالا میرسیم بر سر مسئله مذاکره که آقای پومپئو و حتی خود آقای عرشبت که ترامپ مرتب شماره تلفن میفرستن، هم برای آقای خامنه ای هم برای آقای روحانی و با به اصطلاح پست سفارشی شماره تلفن میفرستن که ما خواهان مذاکره ایم، ولی البته هم تحریم اقتصادیتون میکنیم که مردم به گرسنگی کشونده بشن و همین که محاصره نظامیتون میکنیم، حالا میخواییم با تون مذاکره بکنیم. بنابراین میخواستم بحثی باز بکنم که آیا امریکا مذاکره میکنه؟ یک، آیا امریکا با چین مذاکره میکنه؟ چین یعنی قدرت دوم در جهان، آیا با چین مذاکره میکنه؟ عزیزان دنبال بکنن در واقع مذاکراتی که هفته قبل من اشاره کردم با چین بر سر مسائل تجاری و اقتصادی. ترامپ کیو فرستاده که با چین مذاکره بکن؟ آقای نوارو که همین در دانشگاه کالیفرنیا در همین ارواین ایشون درس میده، مقالات کتاباش رو در مورد چین عزیزان بخونم، دشمن قسم خورده چین. و نفر دوم آقای لایت هایزر، دشمن قسم خورده چین و یکی از دست راستی ترین از نظر اقتصادی، یعنی وزیر خزانه داریش که آقای منوچین باشه، وزیر اقتصادیش که آقای ویلبر راس باشه، یا حتی آقای کادلو که معاون به اصطلاح اقتصادی و در حقیقت چیزشه، اینا رو نفرستاد. دو نفر از دست راستی ترین رو که همین آقای نوارو و آقای لایت وایزر، اینا از چین چی میخواستن؟ که به در واقع شرکت ها کمک یا یارانه کمک نکنه. خب چین از خودش میپرسه که شما چطور در عرض همین چند ماه گذشته انحصارات خودتون رو 40% مالیاتشون رو آوردید پایین؟ این یارانه نیست؟ میلیاردها دلار دارید به کشاورزاتون یارانه میدید، ولی ما نباید یارانه بدیم؟ از که شرکت های خودمون نباید محافظت بکنیم؟ هدف آقای لایت هایزر، هدف ترامپ، هدف پومپئو و اساسی جان بولتون چیه؟ جلوگیری از پیشرفت صنعتی چین و از پادر آوردن اقتصاد چینه. خودشون اینا رو در نوشته هاشون و گفته هاشون گفتن که ایران، که امریکا، که عرض میخوام چین داره از ما جلو میفته. ببینید علیه ویسا این شرکت هواوی چی کار دارن میکنن، یکی از مدیرانش چطور دستگیر کردن تو کانادا، این کثافت های کانادایی دستگیرش کردن و میخوان بفرستنش به امریکا. موقعی که آقای پومپئو به چه دلیل عرشبت که نرفت دیدار مرکل، برای اینکه از مرکل میخواد که با هواوی هیچ معامله نکنه و غیره و غیره. یعنی امریکا، اینا رو میخوام به عزیزان عرض کنم، با چین مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط میخواد. یعنی تسلیم چین که اقتصادش از پا در بیاد، دروازه هاشو به روی تمام کالای امریکا باز بکنه، عوضش امریکا بر سر به اصطلاح ورود کالاهای چین تعرفه عجیب و غریب 15% و 25% و امثال هم بدن. امریکا مذاکره نمی کنه، تسلیم میخواد. فقط ایران رو محاصره نظامی نکرده، شما ببینید در دریای جنوب چین چی کار داره میکنه. چین رو محاصره نظامی کرده، چین رو تعرفه های گمرکی عجیب و غریب. پس این چین مذاکره میکنه با چین؟ آیا امریکا با آلمان مذاکره میکنه؟ امریکا با آلمان مذاکره نمیکنه. الان امریکا آلمان رو داره زیر فشار وحشتناکی، حتی همین سفیرشون یه آدم جعلق آقای گرنر که آره شما لوله گاز و نفت که از دریای شمال میخواد بیاد از روسیه اینو باید متوقفش بکنی و از ما گاز مایع بخری، دو با شرکت های هواوی نباید هیچ کنه معامله بکنید و در مورد ایران دست از پا نباید خطا بکنید و باید از برجام شما هم بیایید بیرون و یا اگر هم نیایید بیرون مطلقا نباید یا نفت بخرید یا معامله با ایران داشته باشید. امریکا با آلمان، آلمان دومین یا سومین قدرت جهانی، مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط می خواد. دلم می خواد یکی یکی عزیزان به این مسئله دقت بکنن که آیا امریکا خواهان مذاکره است؟ سه، امریکا با فرانسه مذاکره میکنه؟ موقعی که ترامپ میخواست از برجام بیاد بیرون، هم خانم مرکل صدر اعظم آلمان و هم آقای ماکرون رئیس جمهور ارشبکه دولت معظم فرانسه رفتن به واشنگتن التماس که از برجام بیرون نیا، این ما رو در مخمصه قرار میده. آقای ترامپ چیکار کرد؟ با لگد بیرونشون نکرد. امریکا مثال دیگه برای عزیزان بزن که امریکا به اروپا چطور نگاه میکنه. در 21 فوریه 2014 هم وزیر خارجه فرانسه هم وزیر خارجه آلمان به کیف پایتخت اوکراین رفتن. روسیه هم یه نماینده فرستاد و آقای یانوکوویچ که اون موقع رئیس جمهور اوکراین بود اون هم یه نماینده. اینا نشستن و قرار بر این شد که به دلیل این تظاهراتی که در میدان شده عرصه که یانوکوویچ حاضر شد کنار بره زیر فشار اروپا و امریکا. یانوکوویچ گفت من به جای این که در 2015 انتخابات بکنم در 2014 به کنار میرم، میدونم چه شکست میخورم. در همین فاصله و یا قبلش خانم ویکتوریا نولند معاون عرصه که خانم کلینتون که وزیر خارجه بود با جفری پیت که در واقع سفیر امریکا در اوکراین بود در گفتگوی 10 دقیقه شدن چه بود؟ خانم جفری پیت در میاد بیگه که اروپایی اتحادیه اروپا اینو میگن که ما صبر کنیم. خانم ویکتوریا نولند بهش میگه فک یوروپ که من اینجا باش کردم فک یعنی چه. فرانسه و آلمان دمبشون رو کولشون میذارن و میان خانم مرکل و اون موقع اولاند رئیس جمهور فرانسه بود این کشور متمد نطفشون در بیان از استونی تک تیرانداز بردن رو پشت بونا زدن و چند نفر از تظاهر کنندگان رو کشتن در اونجا. نئونازی ها و نئوفاشیست ها حمله کردن، کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، یانوکوویچ مجبور شد در بره، کودتا کردن. همین اروپایی ها اون وقت موقعی که در حلقه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین به قدرت رسیدن و میخواستن کریمه رو به ناتو بدن، خودشون وارد ناتو بشن، در اونجا در واقع رفراندوم شد، 96% از مردم اوکراین عرصه از مردم اونجا رأی دادن به اینکه به روسیه بپیوندن، موقعی که روسیه این نتایج این رفراندوم رو پذیرفت، اروپایی‌ها شروع کردن به تحریم روسیه، از ارباب دفاع کردن، علی‌رغم این توهینی که بهشون شده بود. اینان کشورهای اروپایی متمدن، اینان. بنابراین امریکا میاد با آلمان مذاکره بکنه، با فرانسه مذاکره بکنه، هر شبه که امریکا با کره شمالی مذاکره میکنه. مگر در 2000 سال گذشته در سنگاپور دور هم جمع نشدن؟ حالا چرا رئیس جمهور امریکا 10,000 مایل پرواز میکنه تا بره با کیم جونگ اون ملاقات بکنه و باش اینطور دست بده و بگه هیش گود من فلانه؟ چون کره شمالی نه راه ایران را رفت نه راه لیبی رو، به صاحب بمب اتمیه، موشک های دور برده. این نشونه چی میده؟ امریکا زبان زور میفهمه فقط. مجبور شد بره با کیم جونگ اون که تا اون موقع اصلا کسی محل این آدم میذاشت؟ این همه اصلاح طلبا، ببینید راجب کره شمالی چی نوشتن؟ همین تاجزاده ها و امثال همشون که آره مردم کره شمالی نعششون افتاده رو خیامونا، نمیدونه که جمعش بکنه این نعششون رو. و بعد از اینکه این مذاکره صورت گرفت، خود من نمیدونستم در کره شمالی چی داره میگذره. مجبور شدم هزاران عکس، ده ها ویدیو رو نگاه بکنم تا ببینم در کره شمالی چی داره میگذره. خب یک قرارداد 4 ماده‌ای با هم دیگه امضا کردم که من اینجا مفاد این قرارداد رو برای عزیزان خوندم، که مسئله غیر اتمی کردن شبه جزیره کره و نه کره شمالی یکی از مفاد داشت و کره شمالی دست دوستی به طرف امریکا دراز کرد، یکی از لابراتوارهای بسیار مهمش رو منفجر کرد، تمام به اصطلاح فعالیت‌های اتمیش رو، یعنی در واقع فعالیت‌های اتمی که موشک به هوا کردن و امثال هم رو متوقف کرد. خب امریکا چه کار کرد؟ به جای اینکه تحریم‌ها رو در واقع کره شمالی و تمام اون چیزی رو که منجی این در حقیقت نخست وزیره یا رئیس جمهور در حقیقت کره جنوبی این همه مایه گذاشته بود، برای دو چیز بود: یک، آتش بس تبدیل به صلح بشه و این ماجرای وضعیت جنگی بین امریکا و کره شمالی پایان پیدا بکنه تا کره جنوبی و کره شمالی با هم دیگه یکی بشن، روابط تجاری برقرار بکنن. دو، این تهدیدات نظامی کنار گذاشته بشه و این تحریم ها برداشته بشه. خب در ملاقات دومشون چه اتفاقی افتاد؟ آقای جان بولتون و آقای پومپئو گذاشتن، امریکا در حقیقت گفت فقط یک راه داره، تمام تأسیسات اتمیتون رو مثل لیبی باید از میان بردارید، بعد اون وقت شاید ما تحریم ها رو برداریم. خب کره شمالی هم تجربه ایران رو داره، هم تجربه لیبی رو داره، تن به این قضیه میده؟ ابدا. امریکا با کره شمالی مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط می خواد. آیا با روسیه مذاکره می کنه؟ مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط می خواد. آیا با ونزوئلا مذاکره می کنه؟ شما ببینید نیکولاس مادورو قبل از اینکه انتخابات 2018 صورت بگیره از تمام اپوزیسیون، از جمله همین لئوپولدو لوپس و حزب اراده مردم فاشیست دعوت کرد که بیان دور هم بشینن تصمیم بگیرن راجع به انتخابات. تاریخ این باید خونده بشه که این انتخابات مال 2018 چگونه صورت بگیره. از همه دعوت کرد که بیان و در انتخابات شرکت بکنن. مادورو رو میگن دیکتاتور. نیویورک تایمزی که باز بکنید به محضی که اسم مادورو بیاد دیکتاتور پشتشه. به اون وقت سرسپرده های امپریالیسم از نوع همین میربخش و امثال هم بقیه دستراسی های ملی مذهبی یا اشراف طلبا از چاوز از مادورو به عنوان دیکتاتور. ترامپ یک دموکرات. اینان از همه اینا دعوت کرد و بعضی از اینا بجز همین لئوپولد و لوپس پذیرفتن که بیان و مذاکره بکنن و جمهوری دومینیک واسطه شد در اینکه اینا برن در اونجا و بشنن پای مذاکره و داشتن مذاکره میکردن. چی به اینا تلفن زد و گفتن شون مذاکره بدون مذاکره به همش زدن. الان همین دیروز تو روزنامه بخونید هنوز مادورو میگه بشینیم مذاکره بکنیم. امریکا مذاکره میکنه با ونزوئلا؟ امریکا اهل مذاکره نیست. در واقع تسلیم بلا شرط میخواد. پس این کشورهایی که کشورهای با عظمت رو من اسم بردم که امریکا حاضر نیست با اینا وارد مذاکره بشه، تسلیم بلا شرط میخواد. حالا برمیگردم به ایران. امریکا با ایران میخواد مذاکره بکنه. وطن فروش با روی سخن من با این وطن فروش هاش از این خوشنگ امیر احمدی ها و شیرین عبادی ها و هر شاید که به امثال هم و امثال هم اینا میدونن که امریکا اهل مذاکره نیست و تسلیم بلا شرط میخوان. تاریخ این مذاکرات تاریخی داره. خود بگید سردسته تمام این وطن فروش ها هاشمیه رفسنجانی بهرمانی و ابراهیم یزدی بوده. در 2013 همین هاشمی رفسنجانی در اومد گفت که آره در سوریه این بشار اسد بوده که سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی به کار برده. این حالا یه زمانی بود که اوباما خط قرمز کشیده بود و گفت اگر برای اینکه اینا خط قرمز تعیین میکنن اگر سلاح شیمیایی به کار ببره حمله نظامی خواهیم کرد. یعنی هاشمی رفسنجانی طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه بود. و بعدا ما میدونیم که موقعی که اوباما حمله نکرد به دلایلی که گفتم همین اصلاح طلبا همین ملی مذهبی های دستراسی چه قشقرسی به راه انداختن و چقدر ابراز تأسف کردن. همین گردانندگان سایت هم کلمه هم ملی مذهبی. مردم ما باید اینا رو بشناسن. حالا بگذاریم از وطن فروش های خارجی که چه اظهار تأسفی کردن. بعدش همین هاشمی رفسنجانی از اینا رو باید به یاد بیارن. در اومد گفت که الان موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است، موقع مذاکره است. یعنی به ایران به مردم میگفت که ما باید خلع سلاح بشیم و وارد مذاکره بشیم با امریکا. خب ما میدونیم آقای هاشمی رفسنجانی که با ایران با امریکا وارد مذاکره نشد در سال 1991 کی وارد مذاکره شد؟ آیا هاشمی رفسنجانی یا خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد بعد از نامنگاری ها با آقای اوباما و در عمان با آقای ویلیام دانش کی وارد مذاکره شد؟ نه این وطن فروش خامنه ای نرمش قهرمانانه وارد مذاکره شد. بعدش هم در سال 1392 یک انتخابات قلابی و مهندسی شده را انداخت که کی رئیس جمهور بشه؟ آقای روحانی. کی وزیر خارجش بشه؟ آقای ظریف که تسلط به زبان انگلیسی داره و قبلا با امریکا هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق همکاری کرده برای حمله نظامی به این دو کشور، بنابراین توان اینو داره که وارد مذاکره با امریکای عزیز بشه. و وارد صحبت شدن در ژنو. و ما میدونیم آقای ظریف و آقای جان کری، مخصوصا آقای ظریف، انقدر دور دریاچه ژنو قدم زدن که هم گلوی ایشون و هم کفشاش هر دو پاره شدن، یعنی هم بالا و هم پایین پاره شدن. بعد از 2 سال بالاخره قرارداد برجام که بسیاری ها اسمش ترکمانچای گذاشتن امضا شد. بعدش اردن به سازمان ملل، به شورای امنیت، و نه تنها چین و روسیه زیرش امضا کردن، بلکه مهر 3 کشور متمدن بزرگ یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان مهرشون ممهور شد بر زیر این قرار داد. آیا در زمان آقای اوباما و این نتیجه این مذاکرات تحریم‌های اقتصادی برداشته شد؟ آقایان، حالا باز یه مقدار از این تحریم ها برداشته شد، ولی این قرارداد توسط مجلس ایران تصویب شد، ولی آیا کنگره امریکا تصویبش کرده بود؟ و آقای ظریف میدونست نمیدونست چی؟ تا آقای ترامپ اومد و ما میدونیم که بیرون رفت و زد زیر تمام اینا. این هم نتیجه مذاکره نرمش قهرمانانه آقایانه طرفدار مذاکره. خب ترامپ میگه من میخوام مذاکره بکنم. حالا شرایطش چیه؟ همین جوری میخواد وارد مذاکره بشه؟ مگه آقای پومپئو 12 تا شرط نذاشته؟ طرفداران مذاکره برن و دوباره چپهای بریده وطن فروش مثل بهزاد کریمی یا نمیدونم امثالهم و امثالهمشون برن یا علی چشگر بخونن و اون وقت به وطن فروشی خودشون پی ببرن که مسئله مذاکره با امریکا نیست، تسلیم بلا شرط به امریکاست، یعنی به ارباباشون. آیا واقعا حتی امریکا ایران الان هم نیروهاشو از سوریه بکشه بیرون، هم به حزب الله کمک نکنه، هم که یکی نامه برام نوشته بود که آره ایران باید با عربستان کنار بیاد بر سر یمن، چه جنگ یمن رو شروع کرده ایران؟ چه ربطی داره که 5 سال این مردم رو داره روز شب بمبارون میکنه، صدها هزار نفر رو کشته و زخمی و به گرسنگی کشونده، میلیون ها انسان رو، تقصیر ایرانه؟ آقایان وطن فروش و خانم های وطن فروش، آدم به اینا چی بگه؟ چون دستگاه های ارتباط جمعی در دستشونه، ما باید ساکت بمونیم؟ دستگاه های ارتباط جمعی 99% در دست اینا، ولی ما چه نمیتونیم ساکت بمونیم؟ حالا همین بهزاد کریمی ها اول انقلاب، اینا من باهاشون زندان بودم، نوکر شوروی بودن، بعد طول میگرفتن از شوروی، و موقعی که من از شوروی انتقاد میکردم تو زندان، اینا چطور منو ایزوله میکردم؟ بعد اومدن بیرون گفتن که سپاه پاسداران باید به سلاح‌های سنگین مجهز بشه. شوروی که از هم فرو پاشیده، ارباب عوض کردن. آقای جمشید طاهری پور، آقای بهروز خلیق، آقای عرشبک فرخ نگهدار، رفتن یه حزب چپ درست کردن. برعکس نهند نام زنگی کافور، در مثل مناقشه نیست. اینا یک چنین موجودات حقیقی هم واقعا که اینطور تن به وطن فروشی میدن و ارباب عوض میکنن. ملت ما اینا رو باید بشناسن. بنابراین امریکا ایران کشت مرده مذاکره است. امریکا مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط می خواد. حالا بعضی ها میگن خب مردم گرسنه‌ان، وضعیت خرابه، بیکاری انقدره و بعدش اگه این تحریم ها تشدید بشه بدتر خواهد شد، بنابراین باید تسلیم بلا شرط شد. هستم صدا بسان ندهاشون به گوش من میرسه از ایران. اگر یه کشوری تسلیم بلا شرط بشه، به زندگی و هستش میتونه ادامه بده؟ اگر مردم انگلیس به چمبرلن گوش میکردن و تسلیم میشدن، انگلیسی باقی میموند؟ مردم انگلیس در جنگ دوم جهانی چند ماه و چند سال تو زیر زمین زندگی کردن، بدون آب خوردن، بدون برق، بدون گرسنگی کشیدن. چرچیل بهشون گفت باید مقاومت بکنی. انگلیس الان میتونه با سربلندی بگه من آلمان رو شکست دادم. کشوری که تسلیم بلا شرط بشه تمام کارش. ژاپن که تسلیم بلا شرط شده، که البته اون در جنگ دوم جهانی بود و یک کشور فاشیستی بود خودش، ولی میتونه کمر یک کشور واقعا. امریکا یه نهیب که بده میزنه جا. موقعی که سال دهه 1980 اقتصادش داشت میرفت بالا، ریگان اووردش نشوندش رو همین تو نیویورک، چیزهای اقتصادی بهش تحمیل کرد که از دهه 1990 رفته توی یک بحران. اقتصاد ژاپن که هنوز کمر راست نکرده، امریکا میذاره این بره جلو. در استالینگراد چطور؟ اگر مردم روس تسلیم میشدن، میتونستن الان جشن پیروزیشون رو روشون میشد؟ اصلا یک کشوری واقعا باقی میمون؟ مردم استالینگراد چند سال زیر محاصره نیروهای نازی و فاشیست بودن. هرچی سگ بود خوردن، هرچی گربه بود خوردن، هرچی موش بود خوردن. اونا که تموم شد، خاک رو با آب قاطی میکردن میخوردن. این ملت پیروز شد و الان با افتخار پیروزی خودشون رو جشن میگیرن. موقعی که یک کشوری سر بخوره، غرورش رو از دست بده، انسانیتش رو از دست بده، هیچ گاه کمر راست نخواهد کرد. وطن فروشا، اینه که ملت ها آیا مقاومت میکنند یا تسلیم بلا شرط میشن. برای همینه که میخواستم این رو عرض بکنم. جمهوری اسلامی، من نقل قول کردم از راجر کوهن، یکی از این خبرنگارای صهیونیست نیویورک تایمز، موقعی که میره در نماز جمعه 88 شرکت میکنه، یکی از سران قوم رو باش مصاحبه میکنه، میگه ما نمیذاریم اصلاح طلبا وارد مذاکره بشن، خود ما وارد مذاکره میشیم. یعنی آقای خامنه ای کشت مرده مذاکره است، منتها نمیتونه این شرایط رو قبول بکنه. اگر حتی ایران این 12 شرط را قبول بکنه، امریکا و اسرائیل و عربستان به اینا اکتفا میکنن. باید همینطور که گفتم بلندی های جولان رو به اسرائیل بده، باید پایتخت اسرائیل بیاد به اورشلیم از تل آویو، و تبدیل ایران میشه زمانشا که هیچی، حالا یه ذره به اصلاح چیزا تبدیل به یه نعش میشه. و خامنه به خاطر مردم ایران یا این نیست، میدونه که زیر پای خودش خالی میشه، جمهوری اسلامی زیر پاش خالی میشه، مشابه با نفی خودشه. از جان فکر نکنن که به خاطر ملت ایران، اگر به خاطر ملت ایران بود این سیاست های زیاد به مردمیشون رو عوض میکردن و مردم رو واقعا نه در حرف، در اینکه الان مرتب اقتصاد مقاومتی، این مقاومتی، اون مقاومتی، ولی تو باید کاری بکنی، این سیاست های اقتصادی رو باید عوض بکنی، بعد از این سرکوبا در دست برداری، بعد زندانیان سیاسی رو آزاد بکنی، بعد این هم کارگرها رو سرکوب نکنی، به مردم برسی. فقط در حرف مقاومتی برای خودشونه. اینه که زیر بار این نمیرن برای اینکه جمهوری اسلامی به هر قیمت میخواد خودش رو حفظ بکنه، ولی معناش در این حال عبارت از اینه که کشوری به نام ایران باید سر جاش بمونه، برای که عربستان یا اسرائیل یا امریکا میتونن، اسرائیل به ویژه صهیونیست‌ها میتونن کشوری به نام ایران رو تحمل بکنن. مردم ایران باید بدونن که اینا برنامه تکه پاره کردنه نه تنها سوریه، بلندی های جولان رو فقط میگیرن، شمال شرقی سوریه رو فقط میگیرن، عراق رو میخواستن ستیکه بکنن نتونستن. باید اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی لااقل لبنان رو بگیره، برنامه هاشون اینا، نقشه هاش رو ببینید، صهیونیست‌ها نقشه هاشون هست که ایران، سوریه، تمام این کشور برای اسرائیل بزرگ. بنابراین مقاومت در برابر اینا به معنای کشوری به نام ایران باقی بمونه. و بعضی هم میگن گور پدر ایران کشوری به نام ایران چیه؟ اتفاقا برنامه صهیونیست‌ها خیلی خوبه که تیکه پاره بشه در حسب اون چیزی که برنارد لوئیس گفته بود، که این منطقه بر پایه قومیت، مذهب و زبان باید تقسیم بشه. کشورها هیچ کدومشون کشور نیستن، از جمله ایران، بر پایه قومگرایی، بر پایه عرصبت که زبان و بر پایه عرصبت که اینا باید تقسیم بشه. شاگردش که آقای عرصبت که جدال تمدن ها رو نوشت چی بود؟ اینه تمام به حساب برنامه ها و نقشه هاش هست. برابر این طرفداری از خامنه ای و امثال هم نیست، طرفداری از شاهان میان میرن، خمینی ها میان میرن، ایرانه. شاید بنده به اصطلاح که دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ایران میکنم، بعضی خوششون نیاد. همیشه من گفتم پدرم فرزند به من وطن فروشی یاد نداد. موقعی که انگلیسی ها حمله کردن گفتم لباساشو دور انداخت، عمامه و فلان، رفت که تو بره تو ارتش. بعد دید افسرهای رضاشاه همشون رفتن زیر تخت و یکی دیگه شون داره با افسر انگلیسی داره هر سبا که عرق میخوره توی یکی از کافه های اهواز. اینا دنبال هاشون هم اینا که الان چهره هاشون رو توی صدای امریکا و عرصه که و سایر دستگاه های ارتباط جمعی میبینیم دنباله همینا. عرصه باید که حالا دنم میخواد من فکر میکنم یا باید من دنباله لیبرالیسم و اینا رو دنبال بکنم یا یه بحث دیگه ای رو میخواستم باز بکنم از این که جنبه های دیگر حمله نظامی امریکا به عراق چی بوده، چون اینا هر کدوم اینه که امریکا به ایران حمله نمی کنه دلش نمیخواد حمله بکنه، از خدا میخواد که حمله بکنه، نمیتونه و میدونه که شکست میخوره. موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد که فکر میکرد طالبان را همین امروز و فردا از بین میبره، الان 17 ساله 18 ساله نشسته با اونایی که میجنگید الان داره مذاکره میکنه، یعنی شکست خورده. عراق قرار بود سه تیکه بشه، الان دزدکی هم خود ترامپ و هم پومپئو و امثال هم دزدکی بودن عراق، شکست خوردن. وطن فروشان نمیخوان قبول بکنن که امریکا حتی در افغانستان و عراق شکست خورده، ولی اون تنها نبوده. موقعی که امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد گیر کرد اونجا و در نتیجه چه اتفاقاتی در سطح جهانی افتاد. در 2001 روسیه چه بوده؟ یه نقش روزانه، یه نقش در زمان آقای یلسین، الان چیه؟ کمر راست کرده، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی بویژه، تبدیل به یک قدرت شده. چین چی بوده؟ اقتصاد چند در 2001 موقعی که امریکا به افغانستان و در 2003 به عراق حمله میکنه چین چی بوده؟ اقتصاد پنجم بوده. امریکا که اونجا گیر کرد، چین هم فرصت کرد که با رشد 10-12% همین طور بیاد و تبدیل به اقتصاد دوم و از نظر پی 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 یعنی پرچسینگ پاور پاریتی از نظر قدرت خرید اقتصاد اول بشه. ولی اون تنها نبود. موقعی که امریکا در اونجا گیر کرد در امریکای لاتین چه اتفاقی افتاد؟ چاوز در ونزوئلا که من آمارهاشو دادم که ونزوئلا از یک کشور فقیر در و داغون که نزدیک به 60% زیر خط فقر بود میلیون ها انسان بالا کشیده شدن و از مادون انسان به سطح انسان رسیدن. ده ها کمون درست شد و ده ها هزار شوراهای محلی درست شد، میلیون ها ساختمان برای فقرا درست شد، زمین ها به فقرا داده شد و همونا هستن که الان پدر جد این لئوپولدو لوپز و یا گوایدو نمیتونه ونزوئلا را از پا در بیاره. همین کمون ها، همین شوراهای محلی، همین کمیته ها که از اون چیزهایی رو که چاوز بهشون داده دفاع میکنن. مسلمه که امریکا با فشارهای اقتصادی جنایتکارانه، با دزدیدن و غارت ثروتهای چیز کوشش شدینه که به گرسنگی رسشونه. مردم ونزوئلا مقاومت میکنن. شاید درسی میتونه برای ملت ما باشه که تسلیم بلاشرط نشن. نشدن. اینا ببینید چه کوششی کردن، چند بار اینا کودتا کردن برای اینکه مردم ونزوئلا رو از پا در بیارن. مردم ونزوئلا حالا ببینید نیویورک تایمز باز دیروز چه مقاله کثیفی که آره مردم از گرسنگی دارن میمیرن، کره شمالی مردمش نعش پر از نعش خیابونا تمام به اصطلاح پر از نعش مردمه که نون ندارن بخورن. مردم ونزوئلا نه تنها از پا در نیومدن، از پا در نمیان، مقاومت میکنن. شکی نداره که اقتصادشون ضربات عظیمی خورده در اینکه این ضد بشرها در زمان خود. حالا موقعی که این رو عرض بکنم، نمیرسیم این مسئله لیبرالیسم رو به جای از هفته های آینده دنبال میکنم. هر چود که موقعی که امریکا و سیاست های جورج دبلیو بوش امریکا رو در یک باتلاق گرفتار کرد و روسیه و چین اینطور خودشون رو بالا کشیدن و کشورهای امریکای لاتین حالا صحبت خواهم کرد خودشون رو بالا کشیدن، هیئت حاکمه امریکا وحشت کرد و میبایست یه مار هفت خط، یه افریقایی تبار، یه فارغ التحصیل هاروارد، یه سخنور میبایست میورد که چی پشتش بود؟ خانواده پریچگر، خانواده کرانون، دوتا از میلیاردرهای شیکاگو. خانواده کراون که من فکر میکردم این اسم فامیلی نباید صهیونیستی باشه، یه خانواده صهیونیسته. پریچگر به همین ترتیب پشت اوباما بودن، هم سناتورش کردن هم بعد رئیس جمهورش کردن، ولی هیئت حاکمه امریکا یه چنین آدمی رو احتیاج داشت که تمام این لجنه کثافت جورج دبلیو بوش رو پاک بکنه، دوباره اروپا رو بیاره تابع امریکا بکنه و شروع بکنه به کار کردن روی هم چین، هم روسیه، هم امریکای لاتین. چی کار کرد؟ پیوت تو دی ایست، تمام نیروها رو فرستاد دور تا دور چین رو چیز بکنه. نیروهاش اول از عراق بیرون کشید و گفت من مخالف جنگ عراق هستم، مخالف جنگ عراق بودم. این آدم شیاد، به همین دلیل جایزه نوبل بهش دادم، نوبل صلح بهش دادم، مثل همین شیرین عبادی از همین نوعه. در دوران اوباما تعداد حساب شده، تعداد بمب‌هایی که بر سر کشورها ریخته شده از زمان جورج دبلیو بوش بیشتر بوده و جنگ که فقط در دو کشور افغانستان و عراق بود به هفت کشور منطقه توسط هواپیماهای بی‌سرنشین کشیده شد. حالا میخواستم راجع به امریکای لاتین برمیگردم که اوباما یک عموتام به تمام معنا، یعنی به طور کامل در این آدم سیاه پوش، به طور کامل این بردزاده، به طور کامل و 100% در خدمت اربابای سفید پوستش بود. در امریکای لاتین چه کار کرد؟ در امریکای لاتین فقط در ونزوئلا نبود، در آرژانتین نستور کرچنر. عزیزان به یاد بیارن که وضعیت آرژانتین در دهه 1990 یه ریگولو در واقع چیز بود، رئیس جمهورشون بود، تا خرخره آرژانتین رو برده بود زیر بار قرض و کلی به اصطلاح مردم آرژانتین به پا خواستن در اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 تا بالاخره نستور کرچنر اومد که در واقع یه پرونیست بود، تمام قرضهای آرژانتین رو داد، اقتصاد آرژانتین رو سر و سامانی داد و 4 سال بعدش خانم کریستینا کرچنر یعنی همسرش و اینا در واقع یک سر و سامانی به اقتصاد آرژانتین دادن. اوباما چه کار کرد؟ آقای جان کری رو فرستاد به عربستان. حالا غیر از کارهای دیگرش، این در مورد اشتا چیزهای دیگه تخصیصا نمیشه ولا صادقه، و عربستان رو قانع کرد، وادار کرد با مذاکرات، با مذاکرات که شیر نفت رو باز بکنه برای از پا در آوردن سه کشور، ایران، روسیه و ونزوئلا، و موفق شد هم در مورد ایران هم در مورد ونزوئلا، در مورد روسیه موفق نشد. حالا دوباره برمیگردم که در زمانی که در واقع آقای جورج دبلیو بوش بر سر کار بود، چه اتفاقاتی در امریکای لاتین افتاد که هیئت حاکمه امریکا رو به شدت به لرزه انداخته بود. این آرژانتین، اون ونزوئلا، در برزیل چی؟ لولا دا سیلوا به قدرت رسید، یک کارگر کارکشته و رئیس سندیکاهای حزب، در واقع مال حزب کار در برزیل. در دوران لولا دا سیلوا و بعدش خانم روسف که به جاش اومد، در عرض اون همین سالهای 2000 موقعی که امریکا گرفتار جنگ عراق و افغانستان بود، در برزیل چه اتفاقی افتاد؟ میلیون ها انسان از فقر بیرون کشیده شدند، میلیون ها انسان، و در واقع اقتصاد برزیل هم قرضهاشو بخش، نه همشو، ولی که لولا دا سیلوا رادیکال مثل چیز ونزوئلا و حتی مثل چیز برخورد نکرد، مثل کریستینر، یه مقدار به اصرار احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو هنوز اجرا میکرد و به همین دلیل هم در واقع با شکست روبرو شد. ولی به هر حال ما میدونیم که چطور هم برای محافظت از جنگل‌های بارانزای در واقع برزیل میخواست حالا آمازون نگهداری بکنه و کلی قوانین، و هم چه پیشرفت‌هایی واقعا برزیل کرد. ولی فقط اونجا نبود، عرض شود که بعدش در 2005 در بولیوی چی به قدرت رسید؟ اوا مورالس، که از اون موقع تا الان چی کار کرده برای بولیوی؟ اونایی که رفتن بولیوی میدونن چی کار کرده اوا مورالس برای بولیوی، که باز امریکا میخواد از کارش بندازه. عرض شود که در اکوادور چی به قدرت رسید؟ رافائل کوریا، یک اقتصاددان برجسته که در واقع اقتصاد اکوادور رو چه سر و صورتی داد، چه اطلاعی داد، پایگاه‌های نظامی امریکا رو بهشون گفت اگه میخواید شما اینجا پایگاه داشته باشید، ما هم باید تو فلوریدا پایگاه داشته باشیم. و همین دلیلی که هیچ وقت امریکا رافائل کوریا رو نبخشید. و البته ما میدونیم که جولین آسانج رو گذاشت که در سفارت اکوادور در لندن پناهنده بشه از دست این آدم خوارا. اینم در اکوادور. عرض شود که در پاراگوئه چطور؟ فرناندو لوگو اومد و انتخاب شد، که کشیش ترقیخا، که بعد از طریق مجلسشون کودتا، عملا کودتا کردن و انداختنش. در هندوراس چطور؟ مانوئل زلایا، که همین اوباما و همین هیلری کلینتون چطور علیهش کودتا کردن و هندوراس رو به یک قتلگاه، مقالات نیویورک تایمز رو عزیزان راجب هندوراس بخونن، که خیلی اینا که دارن توفان آسامیان به طرف شمال النورته، ببینید چه برسر این کشور رو بردن، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، تبدیل به یک قتلگاهش کردن. بنابراین در همین زمان که امریکا گیر کرده بود، میخواستم اینو عرض بکنم که فقط این نیست که خود امریکا به جای اینکه 50 میلیارد خرج بکنه، 3 تریلیون کرد خرجش رو. و بعدش حالا غیر از این چند صد هزار سرباز امریکایی کشته و مجروح شدن که الان تا آخر زندگی باید رنج بکشم. ولی اتفاقاتی در سطح جهانی افتاد که در واقع هیئت حاکمه امریکا رو به وحشت انداخت که باید فکری بشه. که بعد آقای اوباما اومد عرض شد که در اروگوئه چطور؟ تبر وچکس یه پزشک ترقی‌خواه رئیس جمهور شد و چه کارهایی تا همین الانش. هنوز هم تبر وچکس هست، از اوناست که به اصلا پیشنهاد کرده که باید مذاکره بکنه، پیش قدم شده که در ونزوئلا مذاکره بشه و غیره و غیره. حالا بنابراین در زمانی که امریکا در عراق و افغانستان گیر کرده بود چه اتفاقاتی در سطح جهانی افتاد؟ میخوام دوباره برگردم که چرا امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. این وطن فروش ها باید بدونن که چرا نمیتونه به ایران حمله بکنه. اگه امریکا در ایران گیر بکنه، پایان این امپراتوریه، پایان این امپراتوریه. من اینکه ما فکر نکنیم که بحران 2008 همین جوری به وجود اومد، قدم به قدم این امپراتوری ها از پا در میان. ولی همینطور که عرض کردم، گیر کردن اینها در عراق یکی از نقاط عطف افول امپراتوری امریکا بوده. حالا میان در ایران یک باطلاق بزرگتر که من تمام شرحشو دادم بیان اونجا گیر بکنه، دولت پنهان نمیذاره، نیویورک تایمز نمیذاره، چون نیویورک تایمز درسشو گرفته. حالا اوباما اومد تمام این کشورها رو از آرژانتین گرفته که یک فاشیست رو سر کار آوردن، موریسیو ماکری، دارن عزیزان اقتصاد آرژانتین رو ببینن چه بر سرش اومده. در ایران تورم 40%، در آرژانتین چطور؟ 50-60%، تا خرخره دوباره رفته زیر بارکش. در برزیل یه فاشیست دیگه ای رو آوردن سر کار، بولسونارو، اقتصاد برزیل رو به خاک سیاه خواهد نشوند. اینم برزیل و سایر جاها که دوباره کودتا کردن، تمام این نیروهای ترقی خواه رو انداختن، دوستان فاشیستشون رو بر سر کار آوردن و در نتیجه همین امروز نیویورک تایمز همین امروز رو عزیزان بخونن که در کولومبیا چی داره میگذره. بر این که بعد از یه آدم فاشیستی مثل آقای اوریبه که قبلش بود که با فارک یعنی نیروهای چریکی می جنگی و هزاران انسان رو قتل عام کردن، آقای سانتوس که بعدش اومد، عرصبه که هوان سانتوس، یه مقدار با فارک یعنی نیروهای چریکی وارد مذاکره شد، مردم کولومبیا جشن گرفتن و داشت صلح برقرار می شد. دوباره که این فاشیست آقای ایوان دوک در سر کار اومده در کولومبیا، نیویورک تایمز همین امروز عزیزان بخونن که در کولومبیا چی داره میشه، چه قتل عام‌هایی در اونجا شده. اینا دستاوردهای آقای اوباما، این افریقایی تبار جایز صلح و با با بس اینا. حالا آقای ترامپ اومده دوباره داره لجن و کسافتکار رو داره رو میکنه تا شاید یه اوبامای دیگهی حزب دموکرات بیاد تا این لجن و کسافتها رو دوباره پاک بکنه. تاریخ متأخر امریکا اینجوری بوده، جمهوری خواه اینجوری در با داغون میکنن، دموکرات ها باید بیان اینا رو پاک و شسته رفته بکنن و جارو بکنن. امریکای لاتین اینجوری نخواهد موند. اینا این فاشیست هایی که آوردن، مردم امریکای لاتین، دوباره چریک های کولومبیا دوباره دارن اسلحه برمیدارن و اینا دارن قتل عام میکنن مردم رو. وقت من تمامه. عرض شد که فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه، در این که وضعیت فوق العاده هنوز نمیشه، نه حمله نه تحریم های اقتصادی و محاصره اقتصادی ایران که اینا بر نمیدارن، بعد ببینیم چه کار باید بکنیم. بنابراین باید ما ادامه بدیم و بیش از 90 یا 95% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست دشمنان مردم ایران و دشمنان بشریت. ما هم باید در حد خودمون کار خودمون رو بکنیم. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا عزیزان میتونن به تویتر برن، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هر ساعت که به تلگرام میره، عزیزان مطالب دیگه هم تو تلگرام هست و به mmuhi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.